سلام می کنم و بخش سوم از مجموعه معماری یونان رو اینجا توضیح میدیم که عبارت از تحلیل مجموعه آکروپولیس آتن. آکروپولیس ها تپه‌های مقدسی بودند، همجوار پولیس ها. پولیس در یونانی به معنی شهر هست، با ویژگی های خاصی که شهرهای یونان داشتند، یعنی شهرهای خودگردان، خودمختار یا دولت شهرهای یونانی که مکانهای مذهبیشون رو در بیرون از حصار شهر و روی تپه بلندی که معمولا نزدیکترین تپه به شهر بوده می ساختن. به این تپه ها آکروپولیس یا شهر بلند می گفتن. در تصویر اسلاید 48 شما مشاهده میکنید چند تا پلان رو. پلان راست پایین که رنگی هست پلان آکروپولیس آتن هست که ما راجع به اون امروز میخواییم صحبت کنیم، و در بالای همین تصویر ترسیم نقشه کلیات شهر آتن، شهر بسیار بزرگ و یک مادر شهر آتن که متروپولیس، متروپولیس از ریشه پولیس و متر به معنی مادر به معنی شهرهای بسیار بزرگی بوده در یونان باستان که جمعیتشون به حدی میرسیده که عده زیادی از اونجا مهاجرت میکردن و شهرهای کوچکتری رو وابسته به این شهر بزرگ به وجود میآوردن. بنابراین آتن یه متروپولیس بوده که اونقدر وسیع که در نقشه بالا میبینید آکروپولیس داخل حصار شهر دیگه قرار گرفته، یعنی شهر اونقدر بزرگ شده که آکروپولیس در جوار شهر نیست و در داخل شهره که با یک دایره نشون داده شده. و باز به خاطر اهمیت معبد پارتنون در آن، مستطیل مشکی داخل آکروپولیس هم توی این نقشه نشان داده شده. در وسط عکسی می‌بینید که اول درس هم دیدیم، اشراف این تپه عظیم بر شهر در پیرامونش، و باز اشراف پارتنون به عنوان معبد الهه حافظ و نگهدارنده شهر بر خود آکروپولیس و بر شهر در پیرامونش. سمت چپ بالا و پایین نقشه آکروپولیس های شهرهای مختلفی از یونان رو میبینیم. یکی از معروفترین شهرهای دوران کلاسیک یونان شهر دلفی بوده که معروفیتش به خاطر معبد دلفی و کاهنه معبد دلفی بوده که پیشگو بوده و پیشگویی هایی میکرده که از سراسر سرزمین های یونانی نشین مردم به دلفی میرفتن برای شنیدن پیشگویی های کاهنه اون معبد. معبد بزرگ رو توی این آکروپولیس میبینید و در پشتش هم یک بنایی میبینید قیف مانند که اگر به اسلاید قبلی برگردیم در سمت چپ پایین صفحه هم مشاهده میکنیم بنای معبد در میانه، معبد دو ستونی، و بعد در بالای سمت راست تصویر یک فضای نیم دایره که شعاعهاش مشخص شده و حلقوی هست، و این بنا رو بعداً توضیح میدیم. اینها تئاترهای شهرهای یونانی بودن که خیلی وقتا در پایین تپه های آکروپولیس، جایی که تپه صورت طبیعی قیف مانندی پیدا می کرده، ساخته می شدن. در آتن هم ما همینجا می بینیم دو تا تئاتری که یکی به رنگ قرمز و یکی به رنگ آبی در پایین تپه آکروپولیس ساخته شده بوده. چیزی که در اسلاید 49 جلب توجه می کنه چیه؟ و مجموعه از بناهای کوچک و بزرگ رو میبینید که با جهتهای مختلف هم ساخته شدن، تابع جهت خاصی نیستن. یک نظام هندسی تعریف شده و تعیین شده هم در کنار هم قرار گرفتن این بناها وجود نداره، انگار به طور اتفاقی بر کدوم در زمانی و لحظه‌ای و بنا به هدفی ساخته شدن. اما مسیرهای رسیدن به این مجموعه که مجموعه است دارای حصار و روی شیب یه تپه بلند قرار گرفته که در بالاترین قسمتش معبد اصلی شهر هست و پشت اون در باز قسمت بالاتر تئاتر شهر هست، بقیه بناهای کوچکتری هستن که بعضیشون حتی الگوی مگارونیشون هم که با نماهایی با دو تا ستون مشخص هستن دیده میشه. اما میتونید بگید مجموعه این بناها رو که نگاه میکنید چه عنصری غالب هست و چه عنصری تو چشم میخوره که این بناها غالبا برخوردار از این عنصر هستند؟ قطعا خواهید گفت ستونها. عمده این بناها رو شما با ستونهاشون میشناسید و میبینید و البته معبد اصلی شهر که یک معبد دو ستونی هست. خب این تصویر بازسازی شده آکروپولیس دلفی یه نکاتی رو برای ما از آکروپولیس آشکار کرد که روی ارتفاع قرار دارن، معبد اصلی شهر درون اونهاست، محصور هستن، معابد متعدد کوچک و بزرگ دیگه رو هم در خودشون جای دادن، در سایت پلانشون شما انتظام هندسی خاصی نمیبینید، راه های ورودی و دسترسی مشخص دارن که بعضن با دروازه هایی ممکنه تعریف بشه یا درگاه هایی، و اینکه بناها اصولاً با ستونهای زیاد دارن خودنمایی میکنن. موضوع بحث ما آتن هست و آکروپولیس این شهر و دو اثر مهم که در این آکروپولیس قرار دارن و نسبت این دو اثر رو با هم میخواییم بسنجیم در یک سایت پلانی که به صورت ظاهر از یک نظم هندسی تعریف شده برخوردار نیست، ولی در واقع یک انتظام فضایی مشخصی بین این دو اثر در آکروپولیس آتن وجود داره و این دو اثر یکی مجموعه بناهایی است که در هنگام ورود به این تپه ما باهاشون مواجه میشیم که اینا با هم طوری اتصال پیدا کردن که وقتی به بنای آخری که به نام پروپیلیا هست و همه رو به هم وصل میکنه یک دهانه یوشک به وجود میارن و یک ورودی یا یک دروازه تعریف میکنن برای آکروپولیس آتن و با دایره سرخ تصویر مشخص شده، و دیگری معبد پارتنون هست که با عظمت خودش جلوه‌گری میکنه و با یک بیضه بنفش نشون داده شده. در یک گوشه هم بنای دیگری هست که بعداً راجبش صحبت میکنیم. تعداد خیلی بیشتری بنای معابد کوچک و بزرگ در این محوطه بودند که از بین رفتن، با خاک یکسان شدن و رد اونها روی زمین همچنان باقی هست. آکروپولیس آتن در این تصویر به طور واضح‌تر نشون داده شده، مجموعه‌ای که در هنگام ورود باهاش مواجه هستیم معبد پارتنون و در گوشه سمت چپ بالا هم شما یک بنایی رو میبینید یه مقدار نامشخص ولی هنوز سر پا، که این بنا رو هم راجبش مختصرا صحبت میکنیم. معبد دیگری است به نام معبد ارختئون یا ارختئوم. لکه هایی در کف محوطه میبینید که نشان دهنده پی بناهایی است که با خاک یکسان شدن و زمانی در این مجموعه بودند. این تصویر به ما نشون میده که تپه آکروپولیس با یک دیواره‌ای در واقع و پشتبندهایی استحکام بخشی شده و این دیواره آمده بالا و تبدیل به یه حصاری شده برای آکروپولیس. سطح تپه تا حد زیادی تسریح شده، علی‌رغم اینکه می‌بینیم از قسمتی که ورودی به این مجموعه هست تا قسمتی که معبد پارتنون قرار گرفته شیب تندی وجود داره و معبد پارتنون در بالاترین قسمت هست و این شیب رو ما در جای دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد. اما به هر حال پستی و بلندی های متعددی که ممکن بوده روی این تپه باشه تا حد زیادی تسریح شده و یه سطح رو برای بناهای ساختن بناهای مختلف در اختیار قرار داده. در اسلاید 52 ما یه مقدار بازسازی واضح تری از این مجموعه رو داریم، یعنی باستانشناسا بر اساس پیهایی به دست آمده و بناهایی بر جای مونده یه بازسازی تصویری کردن که شما بناهای متعددی رو که در این مجموعه بوده میبخشید و امروزه وجود نداره میبینید که سر پا نشان داده شده پارتنون و در گوشه چپ ارختئون و در گوشه راست پایین ورودی به آکروپولیس با بناهای کوچک بزرگی که در دو طرفش هستند و مسیری که به صورت پلکانی و رمپی که روی این سطوح پلکانی ایجاد شده به صورت زیگزاگی دیده میشه که ختم میشه به یک بنای ستونداری به نام پروپیلیا که این بنا هم چنان که از بامش پیداست دو بخش داره با دو ارتفاع مختلف. پلان آکروپولیس را که بخوایم تحلیل کنیم بر اساس سه تا بنای اصلی که در اون باقی موندن، یعنی معبد پارتنون، معبد ارختئون و ورودی که بهش پروپیلیا میگیم و ملحقات ورودی که یه مجموعه رو تشکیل میده خودش، در اینجا این پلان مقابل چشم ماست و دایره بنفش پارتنون، آبی ارختئونه و یه دایره قرمز کوچک میبینیم. تا حالا راجبش صحبت نکردیم. اینجا نقطه از محوطه هست که یک مجسمه عظیم از الهه حافظ شهر آتن، یعنی آتنا پارتنون یا آتنا پروماخوس گذاشته شده و کسی که از ورودی پاشو میذاره توی محوطه در اولین نهره و در امتداد راستای حرکتش با این مجسمه مواجه میشه، یعنی محور دید منطبق بر محور حرکت مجسمه رو در معرض دید قرار میده. اما آن چیزی که مهمتر از همه هست، معبد پارتنون اصلا در راستای حرکت و راستای دید کسانی که وارد مجموعه میشن نیست، بلکه در یک کنجی قرار گرفته سمت راست واردین به محوطه که اگر بخوان این بنا رو ببینن باید به راست بچرخن و در نتیجه بنا رو با یک زاویه ای میبینن. در امتداد اون محور دیدی که مجسمه آتنا قرار داره در پشت معبد ارختئون هست که در راستای همین مسیر حرکت و دید، اما او هم از کنج دیده میشه، یعنی یه چرخشی داره و رو به محور دید و حرکت نیست، برخلاف انتظاری که ما غالبا داریم و نگاهمون این هست که اگر بنایی اهمیت داره و باید مشاهده بشه ما وقتی باهاش مواجه میشیم باید از رو به رو اون بنا رو مشاهده کنیم. دو تا بنای معبد اصلی که باقی موندن و مورد نظر ما هستن هر دو میبینیم از کنج در معرض دید قرار میگیرن. این یه نکته مهمه که باید به خاطر بسپارید چون نوع نگاه جامعه یونانی رو به معابد و بناهایی که حائز اهمیت بودن نشون میده و بیشتر راجبش بحث خواهیم کرد. اما برمیگردیم به بحثی که در رابطه با حرکت و ورود به این محوطه داشتیم. اگر نقطه چین‌های مشکی رو در این تصویر نگاه کنید، می‌بینید از نقطه یک که با سه تا نقطه چین مستقیم شروع شده، یک حرکت زیگزاگی ادامه پیدا می‌کنه تا میرسه به یه دهانه یو شکلی که یه مجموعه فضایی رو با هاشور برای ما نشون میده. این مجموعه فضا در واقع ترکیبی از بناهای سگانه‌ای هستن که به هم وصل شدن. در سمت چپ و راست دو تا بنای موجود بودن و در وسط یه بنایی ساخته شده. این بنای وسط رو پروپیلیا نام گذاشتن، یا دروازه ورودی، یا در واقع پیش ورود به فضا. و این حرکت زیگزاگی به ما چی میگه؟ اگر ما به اسلاید قبلی رجوع کنیم، میبینیم شیب تندی ورود به معبد رو ما باهاش مواجه هستیم. یعنی برای ورود به معبد با یه شیب تندی در تپه مواجه هستیم که این رو سکوبندی کردن. سکوهایی که مثل تراس‌هایی پلکانی میره بالا تا برسه به پروپیلیا. ولی برای دسترسی به پروپیلیا، به جایی که روی این سکوها، در مسیر این سکوها و روی محور این سکوها پلکانی رو تعبیه کنند، یک مسیر رمپ به صورت زیگزاگ ایجاد کردن. خب این رمپ چندین خاصیت داره. اول اینکه حرکت روی این شیب تند رو تبدیل به حرکت روی شیب ملایم میکنه. دوم این که وقتی که پلکان نباشه و رمپ باشه، میتونن چارپایان رو که برای قربانی به داخل میبرن روی این رمپ ها به راحتی، حتی عرابه هایی که هدایا رو داره یا هرچه وسیله چرخداری که موجود بوده، از روی رمپ حرکت بدن و به داخل ببرن. و نکته جالب این است که وقتی روی این رمپ که به ناچار باید زیگزاگی طراحی بشه که شیبش ملایم بشه حرکت میکنید، شما با بناهایی که در دو طرف این محوطه ورودی قرار دارن همواره از کنج مواجه میشید و تقریبا هیچ کدوم رو از روبرو نمیبینید، تا اینکه نهایتاً به داخل اون دهنه یو شکل که میرسید حرکتتون مستقیم میشه و در اونجاست که شما با ردیف ستونهای پروپیلیا از روبرو مواجه میشید. پروپیلیا خودش یک بنای مستقل نیست که از کنج قابل دیدن باشه، بلکه ترکیب شده با دو تا بنای در دو جانبش که این دو تا مثل گازنبر و یک دهانه یو شکل فضای درونی رو تشکیل دادن که شما دارید ازش عبور میکنید تا میرسید به نمای پروپیلیا. و برای اولین بار شما این نما رو از روبرو میبینید با ردیف ستونهاش که حالا تصاویرش رو خواهیم دید. داخلش میشید، در داخلش به صورت مستقیم حرکت میکنید تا میرسید به نقطه دو. نقطه دو اونجاییست که شما خاتونو میخواید از زیر سقف پروپیلیا بیرون بذارید و وارد محوطه بشید. اولین چیزی که میبینید مجسمه آتنا هست و بعد مسیری رو میبینید که باز با یک حرکت زاویه دار داره میره به طرف پارتنون، که اگر تو اون مسیر حرکت کنید کاملا پارتنون رو از کنج میبینید و بعد در یه نقطه میچرخه و دقیقا به موازات طول پارتنون، ولی با یک زاویه ملایم در طول پارتنون پیش میره تا در پشت بچرخه و امکان ورود به پارتنون رو به کسانی که وارد میشن بده. در این حال میدونیم که مردم وارد پارتنون نمیشدن، فقط اینجا یک ورودی وجود داشته و حرکت به دور پارتنون ادامه پیدا میکنه تا برسه دوباره به قسمتی که نمای اصلی هست و در جهت مقابل این نقطه قرار داره و اونجاست که محوطه انجام مراسم هست. این محوطه انجام مراسم که در اسلاید قبلی با فلش آبی نشون داده شده بود شامل یک سکوی اولیه و یک سکوی ثانویه است و این دوتا سکو هم با ردیف پلکان‌های وسیعی به هم متصل شدن و این پلکان‌ها اونقدر وسعت دارن که رویشون آثار و اشیاء و هدایا رو قرار میدن و مردم روش رفت آمد میکنن تا اینکه مراسم رو بتونن در محوطه پایینی انجام بدن. خب حالا اگر بریم به اسلاید شماره 54 مشاهده میکنیم که عکسی که در این صفحه هست تصویر مجموعه پروپیلیا و بناهای اطرافشه. در جلو عکس پلکانهایی رو با ارتفاع کم میبینیم که تخریب شدن و زیرشون یه چیزهایی در آمده. این پلکانها تا بالا ادامه داشتن و بعدها از بین رفتن و معلوم شده که پلکانهای الحاقی در زمان رومی ها بودن. آنچه که در زیرشون هست واقعیت وجودی مرحله ورود به آکروپولیس در زمان یونانی ها بوده و اون رمپ و سطوح تراس مانند که رمپ از روی اونها زیگزاگی عبور میکنه از زیر لایه پلکان رومی به دست میاد. بناها میبینید تخریب شدن، سقفشون ریخته. در جلو ما معبد آتنانیکه رو میبینیم که قبلا راجبش صحبت کردیم. بعد از یه فاصله یه بنای ستوندار داریم که موقع حرکت به طرف پروپیلیا که روبروی ما هست سمت راستمون قرار گرفته و سمت چپ هم یه بنای دیگه داریم. بنای سمت چپی در واقع نامش پیناکوتک بوده. پیناکوتک در یونانی محل نگهداری اشیاء قیمتی و تابلوها و یک جور موزه بوده که آثار و هدایا رو در اونجا نگه داشتن می‌داشتن، ولی در معرض دید مردم هم بوده، در حالی که در گنجخانه ها اشیاء و هدایا رو دور از دسترس مردم نگهداری می‌کنند. خب پس اگر پلانی رو که در این صفحه مشخص شده و در پایین صفحه هست نگاه کنید می‌بینید که سمت راست یه بنای ستونداری هست که خرد و کوچکه و سمت چپ همون پیناکوتک هست که یک نوع ارگوی مگارانی داره، یعنی یک سه تا ستون در نمایش ما میبینیم و یک جرز و یک ایوان پیش فضا رو به وجود آورده و پشتش هم سالن اصلی یا اون با دو تا ورودی اون سالونی است که نمایشگاه آثار هست. این دو بنای ستوندار طوری ستونهاشون علارغم اینکه باریکتر و کوتاهتر هستن با ردیف ستونهایی که بعداً اضافه شدن و در واقع در روبروی مسیر حرکت قرار دارند و ستونهای پروپیلیا هستن ترکیب شدن که یک ورودی یک پارچه رو تعریف میکنن که بعد از ستونها ما پلکانی هم داریم که میاد پایین و در واقع این شکل یو و ورودی رو تکمیل میکنه. نکته جالب اینجاست که ستونهای پروپیلیا با فواصل مساوی نیستن. این 6 تا ستون 3 تا ستون در سمت راست و 3 تا ستون در سمت چپ و در قسمت وسط دهانه بزرگتره و وارد که میشید با دو ردیف ستون مسیر حرکتیتون تعریف میشه تا میرسید به انتهای فضای اول که کف پایین تر و سقف کوتاه‌تری داره. در اون انتها باز ستون‌هایی هستند که از اون ستون‌ها که عبور می‌کنید می‌رسید به یک ایوان ستوندار یا یک ستاوند که از دو جانب هم باز هست و شما در زیر سقف این فضا میتونید یه نگاه مستقیم یا نگاه به طرفین داشته باشید. در نگاه مستقیمتون بود که شما مجسمه آتنا رو میدیدید و اگر در اون نقطه انتهایی میستادید و به راست نگاه میکردید معبد پارتنون دیده میشد و به چپ معبد ارختئون. خود این فضای پروپیلیا چنان که دیدید دو بخش است. یه بخش اول که کف پایین تری داره و ردیف ستونهایی مسیر حرکت رو براتون تعریف کردن و بخش دوم که با پله ارتفاع گرفته و سقف بلندتری هم داره. ولی جالب اینجاست که در مسیر حرکت شما پله ندارید و توی مسیر حرکت از فضای اول با یه شیب ملایم به فضای دوم که ستاوند هست یا اون ایوان ستوندار هست وارد میشید. اما در دو جانب این راه رو که مسیر حرکت شماست فضاها تصحیح شدن در سمت راست و چپ و برای رسیدن از این فضاهای سمت راست و چپ به قسمت ستاوند باید پلکانهایی رو برید بالا و نشون میده این فضاها فضاهای مکس هستن، مکس‌های موقت، محل ملاقات، محل انتظار، ولی محل عبور در آن میانه تعریف شده. سلسله مراتب حرکتی در پروپیلیا رو در کتاب یودکه به صورت تصویر سمت چپ نشون داده که در هنگام ورود اول شما به اون فضای یوشکل میرسید که مجموعه بناهای دو طرف رو در بر داره و یه فضای غیر متقارن هست تا اینکه این قسمت شماره یک هست. در قسمت شماره دو شما به اون یو شکل اصلی میرسید که کاملا منتظم تعریف شده است. یک نمای ستوندار پروپیلیاس سمت راست و چپ، امکان ورود به بنای کوچک سمت راست و بنای بزرگتر سمت چپ که پیناکوتک هست رو فراهم میکنه و برای ورود به هر سه فضا باید پله هایی رو طی کنید. این پله ها هم مانند ردیف ستون ها شکل یو پیدا کردن و مثل یک گازنبور در واقع واردین رو در بر میگیرن. پس این تصویر دو هست و تصویر سه نشون میده که شما وارد پروپیلیا شدید و دارید درون اون محور ستون گذاری عبور میکنید. سمت چپ و راستتون فضاهای جانبی هستن که با پله به ستاوند وصل میشن، ولی مسیر حرکت شما به صورت رمپ به ستاوند وصل میشه، ستاوند یا اون ایوان ستوندار. در تصویر چهار نشون میده که شما وارد ستاوند شدید، جمعیت وارد شده و میتونه جمعیت زیادی در این فضا جای بگیره و به اطراف نگاه کنه و سه محور دید رو نشون میده. محور دید به طرف مجسمه آتنا، به طرف ارختئون و به طرف پارتنون و سه زاویه دیدی که هر کدوم داره بنای رو در مقابل شما تعریف میکنه. خب پس این سلسله مراتب فضایی و حرکت مستقیم در داخل پروپیلیا رو ما در صفحه قبل دیدیم. حالا در اسلاید 55 هم سمت راست همون جزئیات رو میبینیم و در اسلاید در تصویر سمت چپ اسلاید هم بازسازی کل مجموعه آکروپولیس و قسمت ورودی رو میبینیم که چطوری مسیر حرکت زیگزاگی ما رو به روبروی پروپیلیا و ستونهای اون که یک نمای پرده‌ای شکل یا یک نمای مجوف نیمه شفاف رو جلو ما قرار داده مواجه میشیم و باز این چرخش رمپ ها نشون میده که ما هر بار در مسیر یک رمپ که حرکت میکنیم بنای سمت چپ یا راست رو با یک زاویه میبینیم و نه در یک راستای مستقیم. مهمترین بحث برای ما موقعیت زاویه دار پارتنون نسبت به محور ورودی است که در تصویر پایین سمت چپ با یه فلش قرمز نشون داده شده، یعنی در واقع راستای محور دید ما رو به پارتنون نشون میده. محور حرکتیمون هم با همون نقطه چین ها نشون داده شده که چطوری ما رو هدایت میکنه به طرف پارتنون. و تصویر سمت راست عکسی هست از هنگام ورود هر شخص به محوطه آکروپولیس و نحوه مواجهه با بنای معبد پارتنون. خب یک چیز جالب که به ما میخواد اینو بگه که در فرهنگ های مختلف رابطه انسان با معماری میتونه مختلف باشه و این رابطه در چارچوبای مختلف متفاوت میتونه تفسیر بشه. یکیش چارچوب نحوه مواجهه با بناست. در چارچوب نحوه مواجهه با بنا ما در همین نحوه ورود به پارتنون میبینیم که چقدر تفاوت هست بین نحوهی که یونانی ها وارد میشدن و نحوهی که بعدها در زمانی که شهر آتن در حکومت رومی مستحیل میشه، در تمدن روم مستحیل میشه و این ورودی رو رومی ها به روش خودشان بازسازی میکنن چقدر تفاوت داره. عکسی که در پایین راست اسلاید 57 میبینیم به خوبی نشون میده که رومی ها آمدن این مسیر زیگزاگی و اون سطوح رو همه رو بازسازی کردن و یک سطح عظیم از پلکانهای عریض که خود سطح پلکان شیب داره، یعنی یک سطح شیبدار پلکانی طراحی کردن و ورود دست جمعی در جمعیت‌های زیاد به پارتنون رو میسر کردن که علاوه بر این که روی اون محور اصلی که باید حرکت صورت بگیره از دهانه های مختلفی که این ستون ها ایجاد می کردن مردم می تونن وارد بشن و بعد از اون فضاهای داخلی پروپیلیا عبور کنن تا به محوطه برسن. این مجموعه پله مواجهه مستقیم با بنا، مواجهه از روبرو با بنا، بنا رو در نمای اون دیدن برای ما مشخص میکنه، در حالی که یونانی ها بنا رو در حجمش میدیدن، از کنج میدیدن و اون رو به صورت حجمی میدیدن. رومی ها از رو به رو نما و یک صفحه میبینن. اینو تا آخر بحث روم و معماری رومی ما میتونیم دنبال کنیم و مقایسه کنیم بین مواجهه با بنای یونانی و مواجهه با بنای به شیوه رومی. این بازسازی به خوبی بناهای سمت راست و چپ رو هم نشون میده و این فضای یو شکلی که به وجود آمده که در کلیت یک یوی بزرگ است و در قسمت انتهایی یک یوی کوچکتر که گفتیم با پیناکوتک و بنای مقابلش تعریف میشه، ساختمان‌های داخل آکروپولیس رو هم باز نشون میده. تصاویر دیگه همه همون تصاویر تکراری هستن که شما دیدید و به خصوص در میانه اون حرکت زیگزاگی تأکیدی بر تفاوت نحوه ورود و نحوه مواجه شدن با بنا بین نگاه یونانی و نگاه رومی رو ما نشون میده و در واقع یونانی ها تأکید داشتن که کلیت حجمی بنا رو ببینن و میشه اینطور تعبیر کرد که انگار بنا رو همچون یک مجسمه ای میخوان مشاهده کنن و به خصوص براشون معنادار هست، چون وارد بنا نمیشن نمای ورودی براشون اهمیت نداره، بلکه کلیت حجمی بنا. همونطور که یک مجسمه آتنا براشون مهمه که اون رو به صورت ببخشید اون رو به صورت یک حجم ببینن، بنای معبد هم به همون اهمیت یک حجم هست و نه یک نمای ورودی. حالا در این تصویر که هم مجسمه آتنا به صورت لکه سیاه مشخصه، هم پارتنون مشخصه، با دایره قرمز معبد ارختئون رو ما نشون دادیم براتون. معبد ارختئون یه معبد عجیبی است که طرحش در واقع اولا ترکیبیه، به نظر میاد در دورهای مختلف یه چیزایی ازش کم شده یه چیزایی بهش اضافه شده، از جمله اینکه فضای اصلیش مگارونیه و دور ستونی نیست، یک مستطیل عظیمی است که در دو طرفش دو تا ایوان ستوندار داره، اما بعدها میبینیم به اضلاع این مستطیل فضاهای اضافه شده، در یک قسمت یک بالکونی که ستونهایی با هیکل زنانه داره و در یک قسمت هم یک ایوان ستوندار سه طرف باز که اینا رو در مقطعی که سمت چپ اسلاید 58 هست شما میبینید. و مجسمه اون زنی که به صورت ستون هست رو هم تو اون تصویر میبینید. میریم وارد تصویر واضح‌تری میشیم. سمت راست ستون اون قسمت الحاقی رو نشون میده که 4 تا ستون داره، یک بالکن مانندی هست الحاق شده به دیواره مگارونی بنا که این 4 تا ستون به شکل هیکل زن هستن که دستاشون از پشت بسته است و گفتن که احتمالاً اینها به جهت تحقیر اسرای زن ایرانی در جنگ‌های بین هخامنشیان و یونانیان ساخته شدن، ولی سنت این که مجسمه زن بیاد جایگزین ستون بشه در یونان وجود داشته، فقط این زن‌ها در اینجا چون دست بسته هستن نشانه این است که اینها اسیر بودن. خب این قسمت الحاقی است به اون بدنه مگارونی که شما دارید در تصویر سمت چپ، از بین دو تا ستونی که ستونهای معبد پارتنون هستند به معبد ارختئون نگاه میکنید و این بخش رو میبینید و دیوار پشت این مجسمه ها هم که بسیار صدمه دیده، ولی دیوار سنگی صاف و صیقلی بوده که جداره اون مگارون اصلی رو تشکیل میداده. در این تصویر یه چیز دیگر رو هم قابل ذکر هست، این است که این ستونهای پارتنون که شما میبینید متوجه میشید که ابعادشون ارتفاعهای مختلف داره، بنابراین هر قطعه سنگی که مناسب بوده با ارتفاع کوتاه یا بلند انتخاب میکردن، تراش میدادن و به شدت صیقل میکردن و روی هم میگذاشتن، طوری که درسهای موئین ایجاد میشده. این درسها به مرور زمان خورده شدن و نمایان شدن، اما در اون زمان که این درس‌های موئین بودن، شیارهایی که روی ستون به صورت قاشقی ایجاد شده باعث می‌شده که این درس‌ها تقریباً دیده نشن. و دو تا سنگی که با رنگ دیگری در ستون سمت راست دیده میشن نشان دهنده این است که این قطعه سنگ‌ها در موقع مرمت کار گذاشته شدن و سنگ‌های اصلی نیستن و به همین دلیل با رنگ دیگه نشون داده شدن. خب یه تصویر کامل از مگارون ارختئون می‌بینید که به شیوه یونیک هست و ستون‌های یونیک رو در نمای اصلی این حجم مگارونی می‌بینید، ولی این حجم مگارونی یه زائده در سمت راستش داره که شبیه یه بالکن آمده جلو و ستون‌های سقف این بالکن رو نگه داشتن که در روبرو 4 تا و در جانب هم 2 تا و مجموعاً 6 تا مجسمه زن هستن که انگار بار سقف رو روی سرشون تحمل میکنن. یه زائده هم در سمت چپ این مگارون هست که مثل یک ستاوند یا ایوان ستوندار یا یک پروناوس در معابد یونانی ظاهر شده، اون هم با ستونهای به شیوه یونیک و با تناسبات یونیک و با ارتفاع بیشتر و در با کف پایین تر، یعنی کف خود معبد بالاست، کف اون بالکن بالاتر و کف این ستاوند پایین تر، نشون میده که شیب زمین زیاد بوده و در هر قسمت کف متفاوت با قسمت دیگری است. علت این که این معبد به این شکل هست زیاد راجبش صحبت نشده در کتاب های تاریخ هنر و معماری، ولی نشون داده میشه که این معبد شکل اولیش چیز دیگری بوده، تغییر کرده، هسته اصلیش مونده و بعد این الحاقات هم بهش افزوده شده. به هر حال یه شیوه ترکیبی ما میبینیم در ساختن این معبد. در اسلاید 61 شما تصاویر مختلفی میبینید و یه تصویر خوب عکس گوشه راست به بالا هست که از زیر ستون گرفته شده و زیر سرستون یونیک رو نشون میده که سرستون یونیک طوری طراحی شده که در وسطش یک حفره است و ستون داخل اون حفره قفل و بست شده. تحلیل فرم و فضای این معبد که از روی پلانش و این تصاویر باید کار بشه به عهده دانشجوها هست و به عنوان تمرین باید روش عمل کنید. در اسلاید بعدی شماره 62 شما تصویر یک گنجخانه رو میبینید که الگوی مگارونی داره و خیلی کهن هست و میبینیم در اینجا هم غیر از جرس هایی که ادامه دیوار مگارون هستن، دو تا ستونی که دهانه اصلی رو تشکیل دادن، هیکل زنانی هست با لباس های پوشیده و آرایش و دست های البته آزاد. این مجسمه های زن در معبد ارختئون رو اصطلاحاً کاریاتید بهشون میگن و الگوی کاریاتیت ها رو ما در گنجخانه سیفنیان ها هم که توی این تصویر هست مشاهده می کنیم. صحبت رو در اینجا خاتمه می دیم. بخش چهارم از درس معماری یونان مربوط می شه به سایر آثار معماری در یونان باستان، یعنی آثار غیر مذهبی در معماری یونان باستان که به اونها خواهیم پرداخت. دوستان و علاقمندان عزیز، می توانید سایر مطالب درسی تاریخ معماری در حوزه شهری، معماری منظر و معماری جهان و بحث‌های متفرقه در این زمینه را در وبگاه شخصی من با آدرس تاریخ و معماری.ir بیابید.